بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مطهرات بود. مقدمه ای داشتن مرحوم سید، خوندیم. بعد فرموده بودن که مطهرات اموری هستش، عبارت از اولش ماء هستش. عبارتی رو راجع به مطهریت ما کلی فرمودن. بعد فرمودن که این آب حتی اعیان نجسه هم احیانا میتونه تطهیر کنه. مثلا ما اگر میتی رو غسل بدیم، بعد از انتهاء غسلش پاک میشه. در واقع به توسط غسل به ما در واقع این میت رو پاک کردیم. اینا بحثایی بود که گذشت. بحث امروز ما اینه که و یشترتو فتطهیر بهی امورم، در تطهیر به ما شرائطی معتبره. بعضها شرطون فی کل من القلیل و الکثیر. بعضی از این شرائط اینه که ما چه به آب قلیل چه به آب کثیر، آب کثیر یعنی آب کر، کثرت خصوصیتی نداره، یعنی به آب معتصم. آب معتصم عبارت از آبیه که در ملاقات با عین نجس متنجس نمیشه. شرطون فی کل من القلیل و الکثیر. و بعضها مختصون به تطهیر بالقلیل. بعضی از این شرایطی رو که میخواییم بگیم در تطهیر به ماء قلیل معتبره، اما در تطهیر به ماء کثیر یا تطهیر به ماء معتصم معتبر نیست. اما الاول، اما اون شرایطی که معتبر است، چه در غسل به قلیل چه در غسل به کثیر، چه در تطهیر به قلیل چه در تطهیر به کثیر، اول این شرایط رو میگیم. منها زوال العین و الاثر. باید عین نجس برطرف بشه. دقت کنید، باید اثر برطرف بشه. اثر، این که مراد از اثر رو بعد خودشون توضیح میدن. مراد از اثر اون اجزاء صغار نجسه. مثلا اگه دست من خونیه، این دست رو تطهیرش کردم به آب، چه آب قلیل چه آب کثیر، باید اون خون از روی دست برطرف بشه تا دست پاک بشه. باید اون ذرات خون از روی دست برطرف بشه تا دست پاک بشه. لباسم خونیه، با آب تطهیرش میکنم، این لباس کی پاک میشه؟ که اون خون از روی لباس زائل بشه. اون ذرات کوچک خون از روی لباس زائل بشه. اگر زائل نشه لباس پاک نمیشه. بله؟ حالا با حفظ بقیه شرایطی که بعد خواهیم گفت، این یک شرطشه. برای بر روشی منطقه باید وقتی که بعد از تطهیر، یعنی بعد از اینکه با آب شسته شد، دیگه باید خونی روی دست نباشه، ذراتی باید روی دست نباشه، روی لباس ذرات نجس یا اون عین نجس نباید روی لباس باشه تا این لباس بشه پاک. پس شرط اول اینه که من وقتی بدن یا لباسم رو که نجس تطهیر میکنم، باید چیه؟ اون عین نجس و اون ذرات نجس از روی اون متنجس برطرف بشه. اگر برطرف نشه نجسه، باید برطرف بشه تا بشه پاک. خدمت شما عرض کنم که این دلیلش چیه؟ سه تا دلیل ذکر کردم برای این مطلب. این شرط را از کجا میگیم باید حتما عین زائل شده باشه، باید اون ذرات کوچک زائل شده باشه؟ این شرطیت رو ما از کجا میاریم؟ سه تا دلیل ذکر کردم. دلیل اول، در مطهریت ما خوب دقت کنیم، اونی که مطهر ما غسله. گفته شده که در حقیقت غسل این افتاده که اون وسخ، اون چرکی یا اون وسخ شرعی مثل خون، مثل بقیه نجس ها برطرف بشه. اگر من دستم را شستم، یعنی آب ریختم روش و خون برطرف نشد، این ریختن آب رو دست، این احاطه آب رو بر دست قصد نمیگن در عرف. باید اون قضارت، حالا چه قضارت عرفی و شرعی، زائل بشه تا به اون احاطه ما عنوان قصد صرف کنه. این دلیل اوله، چون اونی که متحره به ما قصده و در قصد چیه؟ باید اون قضارت شرعی یا عرفیه زائل بشه. این وجه اولیست که فرمودم. ظاهرش اینه که این وجه اول تمام نیست. چرا؟ چون به جهتی این که قصد حقیقتش اون احاطه آبه، اون احاطه مائه به یک شیعه که ما داریم مقصوله، اما درش لازم نیست که حتما چیه؟ دیگه حتما درش لازم نیست که اون قضارت برطرف بشه. لذا قرفن صرف میکنه من دستم شستم، میگه من دستم رو شستم اما کثیفیش برطرف نشد، دستم رو شستم اما خون برطرف نشد، شستم صرف میکنه. معنای عرفی قصد، آره، یعنی گفتن معنای عرفی قصد جایی صرف میکنه که اون قضارت عرفیه یا شرعیه زائل بشه. اشکال ما اینه که ظاهرن در قصد عبارت از احاطه آب است بر شی، اما دیگه برطرف شدن قضارت اون شی، این در تحقق معنای قصد دخالتی نداره، عرفن در معنای عرفیش. بله؟ یعنی فرضاً اگر زائل نشد با صرف میکنه که غسل یده، غسل ثوبه، غسل تو یدی، غسل تو ثوبی، با اینکه قضارت برداشته نشده هنوز اون خون روی دست هست، اون خون و اجزاء خون در لباس من هست. نه، این که چجور شستنیه، این تعبیر استعمال سرزنشه، چون در قصد میگیم در تطهیر زوال اون نجس لازمه، اما این که میگن این چه شستنی، یعنی اون شستنی که میخواد مطهر باشه. ملاقات با آب، حقیقت قصد انشاءالله میاد در مباحث آینده. حقیقت قصد، یک معنی قصد اینه که گفتن در حقیقت قصد اختلافه، گفتن احاطه آب بر یک شی، این احاطه رو بهش میگن قصد. آب مثلا اگر برای جسمی فراگیر شد، این احاطه آب و فراگیر شدن بهش میگن قصد. خدمت ما عرض کنم این دلیل اول درست نیست. دلیل دومی که برای این شرطیت ذکر کردن، دقت کنید، گفتن شارع فرموده که برای تطهیر روایتش بعد میاد که بشور قصر کن، منتها شارع نگفته این قصدی رو که انجام میدی قصدی باشد که این هم زائل بشه یا نشه، این نگفته شارع. فلاکن عرف چیه؟ در ذهن عرف، در قضارت های عرفی، نه قضارت شرعی، یعنی اون به اصطلاح کثیفی ها، وقتی بهش امر به قصد میکنن، مثلا کسی دست صورتش کثیفه، لباسش کثیفه، مولا بهش میگه برو دست روت بشور، برو لباست بشور. فهم عرفی چیه؟ یعنی برو بشور که اون قضارت چیه برداشته بشه. رضا اگه بره آب به صورتش بزنه، به دستش بزنه بیاد، اما اون قضارت باشه، سرزنش میشه، این امر مولاش چیه؟ اطاعت نکرده، با اینکه شسته اما اطاعت نکرده. فهم عرفی اینه که وقتی گفته میشن بشور، یعنی شستنی که مزیل چیه؟ قضارته، قضارت رو از بین میبره. خب شارع هم در اینجا گفته که مثلا اقصل سیابه که من اول مالا یا کلهما، یا اقصل هو فی المرکنه مرتین و فی الجاری مرتن، در روایت داریم اقصل. ظهور عرفی این امر به قصد چیه؟ قصد برای رفع قضارته. از روایت این مقدار استفاده میشه که این قصد باید چی باشه؟ رافع قضارت باشه. حالا اون قضارت دم بوله یا یک امر دیگریه. لذا فهم عرفی است از خطاب به قصر که باید این قصر رافع قضارت باشه. این هم دلیل دوم. در دلیل اولی میگفتن در معنای قصر افتاده، دومی میگه نه، معنای قصر همون شستنه، چه رفع قضارت بشه چه نشه. اما فهم عرفی اینه که وقتی مولای امر میکنه به قصر، عبد چی میفهمه؟ باید قصری انجام بده که رافع قضارته. این وجه دومی که گفته شده برای این شرط. این وجه دوم رو ما قبول کردیم، ظهور امر به قصر در موارد قضارت اون قصریست که رافع چی باشه؟ قضارت باشه، نه اینکه مجرد قصر محقق بشه ولو قضارت برطرف نشه. اون قصر رافع قضارت او مطهر در واقع. این هم وجه دوم. وجه سومی که ذکر شده برای اعتبار این شرط، شرط چی بود؟ که اون قضارت باید از عین برطرف بشه. شرط سومش، شرط وجه سومش هم گفتن این شرط علی القاعده است، چون خب من اگر دستم رو شستم و خون روی دستم باشه، خب وقتی خون رو دستم هستش، دستم به واسطه اون خون میشه چی؟ متنجس. یعنی خود اون خون میشه متنجس، چون به جهت خوب دقت کنید، این خونی که رو دست منه از دو حال خارج نیست، یا مانع رسیدن آب به اون قسمتی از بدن میشه که خون روشه، اگر مانع از رسیدن بشه که اون قسمت متنجس اصلا قصد نشده، اگر مانع نشه این خون، خون تازه ایه، آب که میرسه به اون زیر خون هم میرسه، خب بعد از اینکه آب قطع شد، اگر آب کر باشه تازه، بعدش باز این خون دست رو نجس میکنه، اجزاء خون دست رو نجس میکنه. پس این نجاست و اون محل علی القاعده هستش، بعد به خاطر اینکه دست با خون ملاقات بکنه نجس میشه، لباس با خون یا اجزاء کوچک خون ملاقات کنه نجس میشه. پس اینم عنایت بفرمایید. وجه سوم اینه که این علی القاعده است، چون اگر عین نجس برداشته نشه، بر فرضی هم که به اون قصد طهارت محقق بشه، دوباره باز با این خون چی میشه؟ نجس میشه، با اجزای خون نجس میشه. پس این شرطی ره که مرحوم سید فرمودن درسته. سید فرمودن فمنها زوال العین و الاثر. در عبارت بعدی اثر رو معنا کردن به معنی الاجزاء سقار منها، به معنای اجزاء کوچک اون نجس. اثر که میگم من سید به معنای رنگ و بو نیست، به معنای ذرات کوچکه. اینو دقت کنید. بله چی؟ نه بس اون درسته، چون اگر باشه خب میشه نجس دوباره. ها؟ بله، هر دو وجه پذیرفتیم، هم وجه دوم رو پذیرفتیم هم وجه سوم، وجه اول رو نپذیرفتیم. به معنی الاجزاء استقار منها. اینو دقت کنید، ما در یکی از اعیان نجسه مثال پیاده بکنیم، در بقیه اعیان نجسه هم از همین قبیله، خون رو در نظر بگیریم. خون یک جسمی است که مجموعه ای از مولکول ها میشه، یعنی در واقع ما وقتی مثلا میگیم این خونه، این مجموعه از مولکول ها هستش که خونه. خب وقتی که خون کوچک میشه، یعنی هی تقسیم میشه به جز جز جز، کوچک 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 میشه، میدونید که یک مولکول خون عبارت از جسمی است که تمام به لحاظ فیزیک و شیمی تمام مشخصات خون رو داره. یعنی یک مولکول خون، یک مولکول آب، چون کوچکترین واحد یک جسم، اتم یا مولکول، اجسام یا بسیطن مثل طلا و نقره، یا مرکبن مثل آب، مثل خون، مثل بول که اینا چی هم؟ اجسام در واقع مرکبه. کوچکترین جزء یک جسم که خصوصیات اون جسم رو داره اصطلاحاً بهش میگن مولکول. در مرکبات و در بسائط کوچکترین جزءش عبارت از اتم هستش. یعنی طلا رو وقتی به کوچکترین جزءش برسیم میشه اتم، چون خود طلا چیه؟ طلا مرکب نیست، بسیطه، عنصر هستش. کوچکترین جزءش میشه اتم، کوچکترین جزء دم میشه یک مولکول خون. یعنی یک جسمی که مرکب از چند اتمه و تمام ویژگی ها و مشخصات خون رو داره، تمام خصوصیات و مشخصات خون در یک مولکول خون هست. یعنی ما اگر یک مولکول خون رو به اصطلاح از این خون هزاران هزار دیگه آثر آب رو نداره، نه، کوچکترین واحد آب عبارت از یک مولکول آبه. اما اگر اون مولکول رو به دو اتم تقسیم کردیم دیگه اون اتم دیگه چیه؟ مشخصات و خصوصیات آب رو دیگه نداره. آره مثلا مثلا خون که از اعیان نجس است، دقت کنید، اگر ما یک مولکول خون رو تقسیم کردیم به اتم‌هاش، حالا یه مولکول خون نمیدونم از چند اتم تشکیل شده، ها، این خود مولکول خون همه خصوصیات خون رو داره، اما اجزای یک مولکول دیگه چیه؟ مشخصات خون رو نداره و اون اجزا واقعا پاکه. دقت کنید، مولکول اتم مثل مولکول مثل اتمه. حالا انشالله هم الان میخوام بحث کنم که مثلا این اجزاء کوچک تا چه حدی کوچک بشن پاکه. یعنی مثلا یه مولکول خون هم نجسه؟ چون میدونین که یه مولکول خون با چشم عادی قابل رؤیت نیست و به احتمال قوی با چشم مسلح هم قابل رؤیت نیست. یعنی ما اگر یه دونه مولکول خون رو بذاریم زیر میکروسکوپ با چشم مسلح هم نمیتونیم ببینیم. نمیدونم حالا مثلا باید حداقل چند مولکول رو کنار هم بذاریم تا به چشم مسلح قابل رؤیت باشه، یا چندین مولکول خون رو باید در کنار هم بذاریم تا با چشم عادی قابل رؤیت باشه. میخوام این الان توضیح بدم که این اجزاء صغار تا کجا نجاستش میره. اینو دقت کنید، پس بنابراین خون که یکی از اعیان نجس است تشکیل شده از مجموعی از مولکول ها، یعنی مقدار حجم خون هزاران هزار یا در واقع میلیاردها مولکول در کنار هم این مقدار خون رو شکل میده. خب این تا کجا این خون رو ما ریز کنیم قابل به اصطلاح نجسه؟ ما در یک مرحله از این رو کوچکش میکنیم به نحوی که به چشم عادی قابل رؤیت نیست، اما وقتی که زیر میکروسکوپ گذاشتیم قابل رؤیت هست. چندین مولکول خون که در کنار همه وقتی که کم بشه قابل رؤیت به چشم عادی اصلا نیست، اما وقتی زیر میکروسکوپ گذاشتیم قابل رؤیته. و اگر زیر میکروسکوپ را کوچکترش کنیم تا برسیم مثلا به یک یا چند مولکول، باز دیگه حتی با میکروسکوپ هم قابل رؤیت نیست. این که میگیم این خون نجسه، تا چه حدی باید کوچک بشه این نجاستش ادامه پیدا میکنه؟ مثلا سر سوزن خون که به چشم قابل رؤیته میگیم نجسه. این تا کجا این کوچیکی رو ادامه بدیم میگیم بازم نجسه؟ اینو دقت کنیم، در فقه این اجزا وقتی کوچک بشن که با چشم عادی قابل رؤیت نشن دیگه اینا نجس نیستن. حالا امکان داره مثلا او خودش صدها یا هزاران مولکول باشه، صدها مولکول خون که در کنار هم قرار گرفتن که به چشم عادی اگر نگاه کنیم نمیبینیم، اما زیر میکروسکوپ بذاریم میبینیم زیر میکروسکوپ. همین مقدار که کوچک بشه به چشم عادی قابل رؤیت نشه، این دیگه نجس نیست. بله؟ در همه اعیان نجسه. مثلا یه موی سگره، اگه این موی سگر ریزش کنیم اونقدر ریز بشه که به چشم عادی قابل رؤیت نباشه، باید زیر میکروسکوپ بذاریم تا اون ذره موره ببینیم. میتم همینطوره، بولم همینطوره، بقیه اعیان نجسه هم همینطوره. نه میخوام توضیح ندم، میخوام بگم این در بین فقها ما هست، این اجزاء صغار اعیان نجسه تا چه مقدار کوچک بشن، تا مقداری باید کوچک بشن که قابل رؤیت باشن. همین که به چشم عادی قابل رؤیت نبودن، اینا دیگه نجس نیستن، ولو با میکروسکوپ چیه؟ قابل رؤیت هست، در زیر میکروسکوپ میتونیم رؤیتش کنیم. فضلن از اونجایی که با میکروسکوپ هم قابل رؤیت نیست، ندیدم جایی را ظاهرن ملکول هیچ جسمی قابل رؤیت نباید باشه، به چشم مسلم قابل رؤیت نباشه، چون میدونید که اتم به هیچ وجه قابل رؤیت نیست. مولکول تشکیل شده از چند اتم کنار همه و بعید میدونم که خود مولکول هم قابل رؤیت باشه، یعنی یک دونه مولکول قابل رؤیت نیست. پس همه اعیان نجسه خوب دقت کنید، وقتی که ریز شدن، وقتی که ریز شدن، اگر دیگه به چشم عادی قابل رؤیت نبود اون پاکه. الان این خونی که اینجا هست زیر میکروسکوپ بذارم کاملا رؤیت میشه الان، اما وقتی از زیر میکروسکوپ بیارم بیرون دیده نمیشه. دستم خیس کنم روش بذارم اینطوری کنم که قطعا با اون مولکول ها تماس گرفته، این دست نجس نمیشه. اون ذره خون که ریزه که به چشم عادی قابل رؤیت نیست، این پاکه. این دلیلش چیه؟ چرا میگم طاهره؟ اینو دقت کنید، در ادله ما چی آمده؟ دم نجسه. دم یک معنای استحاله، یک معنای عرفی داره و یک معنای اصطلاحی داره. معنای عرف اصطلاحی چیه؟ عبارت از جسمی با خصوصیات، این خصوصیت، ولو اون جسم یک مولکول باشه. اما معنای عرفی دم چیه؟ دم عبارت از یک ماده قرمز رنگی است با این مشخصات که این ماده قرمز رنگ در معنای عرفی افتاده که باید به چشم عادی قابل رؤیت باشه. وقتی که این دم که نوک انگشت منه که با میکروسکوپ قابل رؤیته، معنای عرفی دقت کنید دم، این دیگه فردش نیست، این فرد دم نیست، این فرد دم به معنای اصطلاحی است نه به معنای عرفی. نمیگن الان روی دستش خون هست. معنای عرفی در معنای عرفی تمام الفاظ و کلمات یک کمیت خاصی اخذ شده و اون که باید به یک حجمی باشه که قابل رؤیت باشه. آب اسم جسم مرکب از این دو اتم نیست، آب اسم یک مایع است، اسم یک جسم است که این جسم درش یک کمیتی افتاده تا عرف بهش بگه آب، این به معنای عرفی نیست. پس بنابراین وقتی که خون، دقت کردیم، وقتی که خون ذرات ریزی پیدا میکنه، اگر به چشم عادی قابل رؤیت باشه، یعنی بدون چشم مسلح قابل رؤیت باشه، این خون یک فرد از افراد خون است به معنای عرفیش. اما اگر به چشم عادی قابل رؤیت نیست اما به چشم مسلح قابل رؤیت هست، این دیگه از افراد خون به معنای عرفیش نیست، این واقعا خون نیست. یعنی به معنی، بله به معنی اصطلاحی خونه، خون عبارت از جسمی است با این ویژگی ها که مثلا فیزیک یا شیمی. در حدیث، در رعایه و روایت ضابطه ای هست که هر متکلمی من جمله خداوند، من جمله ائمه، هر وقت سخنی میگن باید الفاظی رو که به کار میبرن اون الفاظ رو با توجه به معنای عرفی معنا کنیم. که ضابطه کلی است که هر متکلمی اگر قرینه ای به کار نبره باید، بله مثلا استادی است در کلاس فیزیک راجع به خون داره صحبت میکنه، این قرینه مقام هست که وقتی میگه خون معنای عرفی خون مرادش نیست، معنای اصطلاحی خون مرادشه. اما اگر قرینه نباشه هم میشه بر معنای چی؟ عرفی. این یک ضابطه کلی است در باب معانی که دقت کردن در نظر عرف یک کمیت هم ملحوظه. معلومه خون دیده، نه به معنای عرفیش خون به کار میبره، ولیکن اینجا این حقیقتا اون خون به معنای عرفیش نیست، نهایت چیزی که باشه میشه معنای لغوی، که معنای لغوی اینجا نیست، این معنای اصطلاحیه. نه ما اصلا در بچه‌م اشکال نداره، یعنی ما میتونیم در موارد استعمال اهم از حقیقت الان این ذره خون که روی انگشت من هست که به چشم عادی قابل رؤیت نیست، این وقتی میگیم رو دست من خون نیست، این اطلاق و استعمال عناییه، یا میگم اینی که رو دست من خون نیست، نه میدونم وقتی نمیشه که یک چیزی دو باید عنایی باشه. آره پس اونی که معلومه، اونی که میگیم خون هستش به معنای این هستش که معنای عرفیش مراد نیست که واقعا این خون باشه، معنای اصطلاحی یا معنای مجازی مراده. ما هیچ وقت به ذرات کوچیک آب که قابل رؤیت نیست نمیگیم آب. لذا اگر یه مولکول آب را آقای مولکول آب ره که بهش معنی عرفیش آب گفته نمیشه، اینو بندازین رو زبونتون در ماه رمضان، چون میدونیم مولکول آب قابل رؤیت نیست، یک مولکول آب رو بندازین روی زبانتون بدین پایین، این مفتره؟ نه. آره یعنی خود شما نمیفهمید، کسی متوجه نمیشه که بگه این الان شرب ماء کرد، شرب ماء از مفتراته، ما یک مولکول از آب رو بزنیم رو زبونمون بعد فرو بدیم با آب دهن، بله نمیشه. اگر ما شرب فرات از فرو بردن آب دیگه، من این مولکول بردم پایین دیگه، نه ببینید شما امکان داره بگید، اشکال نداره بگید این ما صرف میکنه شرب صرف نمی. نه این اکل مولکول، نه این از باب این که چون چیزی نیست اکل نیست، و الا مولکول را اگر ما فرو بدیم باید اکل صد کنه. نه 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 منادم معنی حقیقی اکل و شربه، نه وقتی میگم رو دستم خون نیست، نه برای اینکه خونی در دستم مرئی نیست، ما وقتی میگیم رو دستم خون نیست معناش اینه که خون مرئی نیست، بله. ببینید این که شما نهایتی که بخواییم بگیم نمیشه هر دوش ما هم حقیقی باشه، نه اگر قصد ما از نیست عدم باشه، از اناییه، نه دیگه وقتی میگه خونی نیست در دست من، خون با اینکه این خون به چشم مسلح قابل رؤیته، این در معنی عرفی هم افتاده، به مولکول آب عرف آب نمیگه، به ذره از آب که لا یرادی قابل رؤیت نیست آب گفته نمیشه. خب در ما نحنفی ایشان فرمود اجزاء صغار، مرادش از اجزاء صغار، اجزاء صغار دمه، یعنی اجزایی که قابل رؤیته. خب وقتی که این اجزا قابل رؤیت باشه اون دست پاک نمیشه. چرا پاک نمیشه؟ همون دو وجهی رو که گفتیم اینجا میان، همون دو وجه که وجه دومش این بود که خود این ذرات عرفاً خونه و همونطور که یک خون با حجم زیاد منجسه، این هم منجسه. پس عنایت بفرمایید، این که میگیم اجزاء صغار یک حدی میخوره و حدش چیه؟ حدش اینه که باید حتما قابل رؤیت باشه. اگر قابل رؤیت باشه اون میشه چی؟ میشه نجس. بعد مرحوم سید فرمیده لا به معنی لون و طعم و نحوه ما، مراد من از اثر لون و طعم نیست. مثلا این دست ما روش تو وقتی که بعد از شستن بو میکنیم بوی خون میده، یا وقتی که مثلا طعمش میکنیم چیه؟ طعم خون میده. خدمت شما عرض کنم مثلا انگشت انسان بذاره تو دهنش طعم فرزن خون میده، یا دستش رو بو بکشه بوی خون میده. بعضی از نجاسات همینطوره، بعضی از نجاسات مثلا این تعفن، مثلا فرض کنید که تعفن میته همینطوره. ما اگر یه میته رو دور پارچه بپیچیم بعد از اینکه این پارچه رو جدا میکنیم این بوی تعفن میده، چند بارم که بشوریم باز بوی تعفن برداشته نمیشه. بعضی از نجاسات اینطوره که بوش از بین نمیره، بعضی از نجاسات رنگش از بین نمیره، مثل خون همینطوره. جرم خون زود تو آب حل میشه از بین میره، اما رنگ اون پارچه ای که به رنگ خون در آمده از بین نمیره. این عنایت فرمودید. وقت در این امثله سید میفرماید اگر که طعمش یا بوش یا رنگش باقی مانده باشه ضرر نداره. پس مراد من از اثر اینا نیست. دلیلش چیه؟ دلیل ما دو تا دلیله. یکی از ادله ای که میگه برای رفع نجاست غسل انجام بده این اطلاق داره. میگه اغسل ثیابه که لباست بشور، در روایت قید نشده که لباست بشور و اون بوشم برطرف کن. به اصطلاح میگیم اطلاق این مقامیره، فقط گفته بشور تا بشه پاک. دلیل دومش هم سیره متشرع هست. اگر در عصر ائمه اینطور بودی که در مقام تطهیر اون عوارض مثل رنگ، بو، طعم اینها رو هم زائل میکردن و این وظیفشون بوده، قطعا به ما میرسید. در هیچ روایتی اشاره نشده که وقتی میخواید یک متنجسی رو تطهیرش کنید باید چیه؟ باید مثلا بوشم از بین بره، رنگشم از بین بره، طعمشم از بین بره. پس بنابراین ما دو تا دلیل داریم، یکی اطلاق در ادله غسل و یکی عبارت از سیره متشرع است که اگر سیره متشرع در عصر ائمه بر زوال اثر به معنای طعم و رنگ و بو بود قطعا به ما میرسید. و از این که در هیچ روایتی نیامده میفهمیم که در عصر ائمه معتبر نبوده. بله؟ نه، روایتی نداریم که بگه که مثلا وقتی شسته میشه بوشم از بین بره. این اصطلاحاً بهش میگن که در سیره متشرع شرط نبوده، چون اگر سیره خلاف این بود به ما میرسید حتما. پس معلومه در عصر ائمه وقتی که تطهیر میکردن تقید به زوال بو یا طعم یا لون نبوده. نه نداریم بابا که روایت بگه معتبر نیست و معتبر هست. نه اونم نداریم، اونم که نداریم. منتها میگیم اگر سیره غیر از این بود حتما به ما میرسیم. از این که خلافش به ما نرسیم میفهمیم که سیره بر چیه؟ بر همین زوال عین نجس بوده، نه آثار و عوارض نجس مثل طعم و رنگ و بو و امثال اینها. بله؟ شاید تو چی؟ نه تو معنی ما خود عین نجس هم قبول نکنیم، تو چه برسه به طعم و رنگش. مثلا من الان دستم رو خوب بشورم و بوی میته ازش نره، صدق نمی کنه قصله یدهو؟ قطعا صدق می کنه. ما گفتیم اگر خود عین هم باقی باشه قصله صدق می کنه. بله؟ میدونم بالاخره ما وقتی میگیم پاکه دلیل میخواییم، میدونم موضوع نداشتن دلیل نیست، میدونم باز دلیل نیست، باید بگیم قاعده طهارت، یه چیزی باید بگیم. میدونم این فرق اینه که الان دست من خونی بوده، نجس بوده، شستم خونش رفته اما اثرش مونده، یعنی بوش مونده. شما وقتی میگین این دست پاکه دلیلتون چیه؟ نمیدونم، این دست متنجسه، دست متنجسه، من با آب شستم این دستم ره، دست متنجسه اما بوی خون نرفته. این دست که میگین پاکه دلیلتون چیه؟ نه با این دست متنجس بود دست، بله؟ نه دست متنجس بود، دست متنجس بود، این که نجسه. بعد از اینکه این ازاله این کردم به قصد، دلیل شما بر طهارت این دست چیه؟ قاعده طهارت، اطلاق دلیل قصد، سیره متشرعه. دلیل میخواین حتما؟ صرف این که دست متنجس بود، خون برای خون نیست، اما دست از کجا میگید پاک شده؟ حتما باید دلیل بیاری. نه بابا، اون حرف فلسفی درست نیست. نه، کسر و انکسار شیمیایی میشه، یعنی در اثر مجاورت با یه متعفن این هم بوی متعفن رو میگیره. مثل نه، هیچ ذره از خون نیست، وجدان ما میگه وقتی که میشه خون که چرف نیست. خصوصیات خون فایده نداره، خود خون باید باشه. نمیدونم الان که این پارچه رنگ خون رو داره، معنای این نیست که این پارچه ای که رنگ خون رو داره، اون قسمتش که رنگ خون داره، اجزاء خون در اون قسمت موجوده. به لحاظ علم جدید هم درست نیست. هازا تمام کلام در شرط اول که زوال عین و اثر. انشاءالله شرط دوم جلسه دیگه. الحمدلله رب العالمین.
Yeah.